بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که این مطلب که بین این که بگیم اصل ادراک حق و طاعه برای خدای تبارک و تعالی یک حکم عقلی بدیهی هست و دائره این حق و طاعه رو هم بگیم بدیهی هست، یعنی هر دو عقل به حکم اولیه بدیهی و ادراک اولیه بدیهی درک میکنه، گفتیم که ملازمه‌ای وجود نداره. ما معتقدیم که اصل وجود حق و طاعه به ادراک بدیهی عقل و عقل بالبداهه درک میکنه، اما دائرش لازم نیست در اختیار عقل باشه. و توضیح دادیم که شارع مقدس میتواند در این دائره تصرف بکند، همانطوری که اصل مصداق طاعت رو باید شارع متعال بیان بکنه، حدود و قیود رو هم شارع بیان میکنه. بیان کردیم که در بعضی از موارد شارع توسعه داده، فرموده حتی احتمال هم در اونجا منجزیت داره. مثلا روی قول کسانی که در باب اعراض و نفوس و دماء احتیاط رو واجب میدونن، روی قول اینها احتمال در چنین مواردی منجزیت داره. در بسیاری از موارد توسعه ای از طرف شارع داده نشده و گفتیم بله، در اون مواردی که ما نمیدانیم شارع توسعه داده یا نه، اونجا باید بریم سراغ عقل. اما این مطلب با مدعای قائل به حق و طاعه خیلی تفاوت داره. قائل به حق و طاعه از اول میگوید دائره حق و طاعه به عنوان بدیهی عقلی در اختیار عقله، اما ما میگیم نه، دائره حق و طاعه هم میتونه در اختیار شرع باشه، شارع درش تصرف بکنه، هم در اختیار عقل باشه. در اون طرف ملازمه، یعنی در اونجایی که اگر حق و طاعه رو عقل درک نکند و از راه جعل باشه، اینها گفتن هر جا مولویت جعلیست دائرش هم جعلیه، این ملازمه باطله. ممکن است در یک جایی اصل یک مولویتی جعل بشود، اما دائره او عقل درش دخالت بکنه. باز در اینجا هم نمیگیم تعین داره، میگیم عقل هم میتواند دخالت بکنه. اگر خداوند تبارک و تعالی مولویت رو برای نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله جعل فرمود، اصل مولویت برای پیامبر، حالا در دائره این مولویت در بعضی از موارد عقل میتونه دخالت بکنه، هم جائل میتواند دائره مولویت و اطاعت در این موارد جعلی را بیان بکنند، هم عقل میتونه بیان بکنه. اینجا در همین نزاعی که دیروزم بیان کردیم که گفتیم فعلا از این نزاع خارج نشیم، که نزاع ما در خداوند تبارک و تعالی است، حالا برای این که ببینیم در مواردی که شارع در مورد اطاعت خودش حدودی را و قیودی را ذکر نکرده، عقل اینجا چه حکمی میکنه؟ اینجا قائلین به حق و طاعه مسئله رو بردن روی منعمیت ذاتی خدا و خالقیت و مالکیت خدا و گفتن چون خدا منعم به ذات و خالق و مالک ماست، احترام این خالق و مولا اقتضا می کند حتی موارد احتمال رو هم عب امتصال بکنه. می خواهیم بررسی کنیم ببینیم این مطلب درسته یا نه. ما به نظرمون در باب امتصال نه منعمیت خدا دخالت داره نه خالقیت و مالکیت خدا دخالت داره و موضوعیت داره. حتی اگر یه خورده دقیق ترم حرف بزنیم، مولویت خدا هم در باب امتثال تکالیف دخالت نداره. خدای تبارک و تعالی صفاتی داره، منعمون، خالقون، مالکون، اما یک عنوان مهمی هم داره که خودش یک عنوان مستقله، عنوان انه شارعون، مشرعون، مقننون. در باب امتثال ما به ملاک این که خدا شارع هست باید او رو امتثال بکنیم، نه به ملاک این که او منعمه، نه به ملاک این که او خالقه، نه به ملاک این که او مالکه. در امتثال تکالیف به ملاک این که او مکلفان به صیغه اسم فاعل هست و شارعه ما باید او رو امتثال بکنیم. حالا اگر از اول این خالق متعال و این مالک حقیقی و منعم اصلا تشریعی نداشت، اگر از اول خداوند تشریعی نداشت، آیا اینجا عقل نسبت به امتثال چیزی رو مطرح میکرد؟ روشنه که نه، موضوعی وجود نداشته برای امتثال. اگر ما فرض کنیم که خدا از اول تشریعی نداشت، عقل هیچ وقت نمی آمد بگه به ملاک منعمیت و خالقیت و مالکیت شما باید او رو اطاعت کنیم. چی اطاعت بکنه انسان؟ موضوعی نداره. موضوع اطاعت تکلیفه. بنابراین این قضیه درسته که عقل میگوید خدای تبارک و تعالی حق و طاعه دارد، منتهای اضافه‌ای باید بشه به ملاک شارعیت، به ملاک این که یک دستوری داره و قوانینی رو جعل کرده. مسئله اصلا میاد دیگه روی جعل دیگه. ما از مسئله مولویت ذاتی که اساس و بنیان مسلک حق و طاعه رو تشکیل میده، میگن خدا مولویت ذاتی داره. مولویت ذاتیش اقتضا میکنه که شما اگر یه درصد هم احتمال دادید مولای تکلیفی داره انجام بدید. ما میگیم مولویت ذاتی جای خودش، اما اون موضوع برای امتثال نیست. اون چه که موضوع برای امتثاله قانون جعل، تقنین، تشریع، تکلیف. خدا صفاتی داره، یکی از اوصاف خدا این است که قوانینی و تکالیفی و اوامری و نواهی داره که انسان مکلف باید این رو امتثال بکنه. اگر آمدیم روی این عنوان دیگه از عنوان مولویت ذاتی میایم بیرون، میشه به عنوان این که خدا تکلیف داره. عبارت برمیگرده به این که عقل میگوید خدای تبارک و تعالی حق و طاعه دارد، اذا امره حق و طاعه دارد، اذا نها، یعنی هر جا امری داشته باشه و نهی داشته باشه اطاعتش واجبه. عرضم تمام میشه. اگر اونجایی که ما شک داریم آیا تکلیفی داره یا نه، امری داره یا نه، عقل اینجا میگه دیگه اطاعت لازم نیست، چون موضوع رو از اول عقل معین میکنه، میگه حق و طاعت اذا امره. خب اونجایی که ما شک داریم امری وجود داره یا نه، چه حق و طاعتی وجود داره؟ حق و طاعت اذا نها، این اذا امره و اذا نها عبارتون اخرای اون وجود تکلیفه. پس طبق این بیانی که ما عرض کردیم کاملا به این نتیجه روشن میرسیم که در موردی که نمیدانیم خداوند امر دارد یا نهی داره، اونجا حق و طاعه لزومش برای ما مشکوکه. وقتی مشکوک شد دیگه عقل برای ما الزامی نمی کنه.
خانم بزرگ ملاحظه خانم زمانی
شما میگید که آقا به چه ملاک خدا مشرعه؟ به ملاک خالقیت باشه، اما الان تکلیف ما به چه ملاکی انجام میدید؟ خداوند اوصافی داره، علم مطلق داره، اما این علم مطلق در امتثال ما بلا واسطه که نقش نداره، حالا ممکنه با چند واسطه نقش داشته باشه. اونی که مستقیما موضوع برای امتثال هست تکلیفه. عرض کردم اگر فرض کنیم خداوند از اول تکلیفی نداشت، تشریعی نداشت، آیا اینجا چیزی به نام اطاعت معنا داشت؟ نه. در عین اینکه خالقیت و مالکیت و منعمیت خدا سر جای خودش محفوظه، یه چیزی به نام اطاعت معنا نداره. این کشف عظیم میکنه تمام الموضوع برای اطاعت تکلیف. اگرم عقل میگه خدا به ملاک مولویت ذاتی یا خالقیت یا مالکیت، عرض میکنم که تکلیفی داره، حق و طاعه‌ای داره، اگر عقل چنین چیزی میگه ما میگیم درسته، اما حق و طاعه اذا امره اذا نهى. اگه فرض کنیم امر و نهی وجود نداره دیگه حق و طاعه‌ای معنا نداره. نه نه، اون مقید مقیدش که برخلاف حکم عقله، این اصلا خودش موضوعه. میگیم عقل میگه آقا طاعت، به همین عقل مراجعه کنیم میگه موضوع، میگه موضوع طاعت چیه؟ میگه موضوع طاعت تکالیف مولاست. خیلی خوب، حالا عرض میکنم، حالا اونا از اول میان میگن ملاک مولویت ذاتی است، پس موضوع مطلق الاحرازه. این نکته رو دقت کنید، حالا ایشون فرمودن من توضیح بیشتری بدم. قائلین به حق و طاعه میگویند خدا چون مولویت ذاتی دارد پس موضوع حق و طاعه مطلق الاحرازه. مطلق الاحراز یعنی احراز یقینی، احراز ظنی، احراز احتمالی. ما میگیم این صورت قضیه غلطه. نگید خدا چون مولویت ذاتی داره، بگید خدا چون مشرع است. خب اگر گفتیم خدا مشرع است دیگه نتیجه نمیگیریم موضوع حکم عقل مطلق الاحرازه. او یه مطلب دیگریه، او یه مطلب دیگریه. حالا این با این ارتباطی الان نداره اون مطلب. این اذا امره نه این که تقیید بکنه، اصلا واقع موضوعش اینه. یعنی اینطور بگیم عقل میگه حق و طاعت موضوعش تکلیفه. حالا عرض کردم او یه اشکال دیگه ایه که دیروز بیان کردیم، اگر حالا باز اشکال رو هنوز قبول ندارید توضیح میدم، اما این یه مطلب دیگری است امروز داریم عرض میکنیم. ببینید قائلین به حق و طاعت میگوین چون خدا مولویت ذاتی دارد پس موضوع حق و طاعه او مطلق الاحرازه. این دیگه یه عبارت است که کتابای اینا زیاد آمده. ما بگیم اصلا شما مولویت ذاتی رو چرا میاید دخیله در حق و طاعه قرار میدید؟ باید بگید چون خدا شارع است مشرع است حق و طاعه دارن، اون وقت این حق و طاعه موضوعش میشه تکلیف، اونم تکلیف محرز، نه تکلیفی که محتمل باشه، تکلیفی که به احراز یقینی یا اونی که قائم مقام یقین درست شده باشه، تکلیف واسه. اما تکلیف محتمل موضوع برای این حق و طاعه عقل نیست. درسته، شما قبل در یه مرتبه سابقه میگید آقا چون مالک و خالق است میتونه مشرع باشه، اون یه امر دیگریه. اما الان در حق و طاعه اون جهت دیگه دخالت نداره. در حق و طاعه اونی که دخالت داره شارعیت خداست. ولذا عرض کردم اون طرف قضیه رو شما تصور کنید که اگر خدا از اول تشریعی نمی داشت، شما اینجا چیزی به نام حق و طاعه رو تصویر می کردید؟ بله؟ فرض کردیم دیگه، فرض ما را اینه. نه اینکه میگه لو فرضنا از اول که خدا عالم و انسان و همه رو آفرید برای انسان تشریع قرار نمیداد، حالا تشریع نمیخوایم بکنیم نسبت به موجودات دیگه، میگه خدا خالقیت نداره، میگه مالکیت نداره، نسبت به بهائم هم همین عناوین تماما موجوده اما نسبت به اونا تشریع نداره خدا، نسبت به کودک تشریع نداره خدا، نسبت به کودک تشریع نداره خدا، همین کودک مثل آدم بالغ خدا نسبت به خالقون مالکون منعمون هیچ فرقی هم از این جهت نمی کنه. اما نسبت به کودک تشریعی نداره، نسبت به کودک عقل نمیاد بگه این باید اطاعت بکنه و حق و طاعه داره نسبت به کودک، چون فرض ما این است که تشریعی نداره. اینا کشف عظیم میکنه حق و طاعه موضوعش تکلیفه. کدام تکلیف؟ تکلیف واصل، تکلیفی که به مکلف رسیده باشه و این نتیجهش همان مسئله عرض میشود حرف مشهوره. یعنی با این بیان ما حرف مشهور کاملا اثبات میشود که حق و طاعه اساسا در دایره تکلیف واصله. ظلم به خدا معنا نداشت دیگه، اگر تشریعی نبود در همینه دیگه میگم خرد شده، اگر تشریعی نبود دیگه در دائره تکالیف ظلم به خدا معنا نداشت. شما الان اصلا مخالفت معنا نداشت دیگه، شما مسئله ظلم به مولا رو جایی میگید که عبد بخواد مخالفت با مولا بکنه. اینا میگن اونجایی که احتمال میده خدا یه چیزی واجب کرده اما اگر انجام نداد و به حسب واقع هم واجب باشه، اینا میگن اینجا ظلم بر مولا کرده، خروج از زی عبودیت پیدا کرده. حالا اینجا کلام که به اینجا رسید، اجازه بدید من این رو عرض بکنم، کلام که به اینجا رسید یه نکته ای رو از صاحب منتقل اصول عرض کنیم که البته این نکته رو ایشون در رد بر محقق اصفهانی در همین جا بیان کردن که ما بعدن کلام مرحوم محقق اصفهانی رو مفصل ذکر میکنیم. اما اون چی که ایشون در اینجا ذکر کردن اینه، ایشون میگوین که اینی که مرحوم اصفهانی میگوید در موارد احتمال اگر مولا بخواد عقاب بکند این عقاب ظلمه، میگوید ما توقف میکنیم، نمیتونیم بگیم ظلم هست یا نیست، توقف میکنیم در اینجا. دو، اینی که اگر عبد در موردی که احتمال تکلیف مولا رو داد به اون احتمال توجهی نکرد و در واقع اون فعل واجب بوده مثلا و این مخالفت کرده، مرحوم اصفهانی میگه اینجا خروج از عبودیت نیست، خروج از زی عبودیت نیست. ایشون میگه ما نمیتونیم به این محکمی بگیم خروج هست خروج نیست. بعد در مطلب سوم میگن سلمنا که اگر در مورد احتمال عبد آمد مخالفت کرد، بگیم این ظلم به مولا نکرده، یا بگیم خروج از ذیه عبودیت پیدا نکرده. اما می‌فرمایند این در مورد عبده. از اون طرف اینی که شما میگید اگر خدا در این مورد این رو عقاب بکند این عقاب ظلمه و قبیحه، بیه ما قبول نداریم این رو. اون وقت همینجا تصریح میکنن ایشونه، یعنی قبل از مرحوم آقای صدر در کلمات صاحب منتقا این فرق بین مولای عرفی و مولای حقیقی اونجا آمده. میفرماین که چون العبدو و ما به یدهی لمولا تکوینن اعتبارن، اصلا میگن عبد حقی بر مولا نداره. وقتی حق نداشت در مورد احتمال تکلیف اگر عبد مخالفت کرد، مولا اگر بخواد قیامت او رو عقاب کنه، عقاب ظلم نیست، چون ظلم در جاییست که عبد یه حقی بر مولا داشته باشه، عبد که حقی نداره بر مولا. خب این سه تا مطلب، مطلب اول و دومشون تقریبا نزدیک به عرض ماست، منتهایشون میگن ما توقف میکنیم. ایشون میگویند در مورد احتمال اگر عبد مخالفت کرد، ما نمیگیم از ذی عبودیت خارج شده، نمیگیم نشده، توقف میکنیم. اما در مطلب سوم که میپذیرن که از ذی عبودیت خارج نشده، میخوان تصویر کنن که اگر خدا این عبدی که با تکلیف احتمالی مخالفت کرده بخواد عقاب کنه، میگن این ظلم نیست. چرا؟ چون ظلم در جاییست که عبد یه حقی بر مولا داشته باشه، در حالی که العبدو و ما بیدهی لمولا. اشکال ما این است که همینجا آمدن خلق کردن در باب تکلیف عبد حق داره بر مولا. شما در ابواب دیگر هیچ حقی وجود نداره. خدا به ما نعمت داده، ما حق نداشتیم، این لطف خداست، عنایت خداست، وجود ما عنایت خداست، همه چیز از نعمتها ما حقی نداشتیم، تمامش لطف و فضل و رحمت خداست. اما در دایره تکلیف همین عقل میگوید مولا زمانی حق پیدا میکند بر عبد که تکلیف کرده باشه، و عبد زمانی حق پیدا میکند بر مولا که جاهل باشه. اگر جهل داشت اینجا مولا نمیتونه روز قیامت او رو عقاب بکنه. چرا در باب تکالیف ما بگیم عبد بر مولا حق پیدا نمیکنه؟ و لذا اینی که حالا تو روایات هم آمده که یوم القیامه سوال میکنن چرا این دستور رو عمل نکردی، میگه من نمیدانستم. میگن چرا درستی یاد بگیری، نمیگن نمیدانستی که نمیدانستی، باید انجام میدادیم. نه، همین جه یک حقیست للعب علال مولا، منطقه باید میرفته یادن بگیره یه تکلیف دیگریه لزوم تعلم، اون رو هم افسیان کرده به خاطر او اقابش میکنن. ادراک عقل، کاملا ادراک عقله. عقل میگوید در باب محالا ما نزاعمون الان در خداست، اما اگر آمدیم نزاع رو به صورت کلی تر مطرح کردیم، به نظر ما عقل در هیچ مولایی به ما انه مولا مسئله امتثال رو قائل نیست، مسئله حق و طاعه رو قائل نیست. مولا اذا کلفه، چه خداوند چه غیر خدا، چه مولای ذاتی چه مولایی که مولویتش غیر ذاتیه و جعلیه، تا مادامی که تکلیف نباشه. ولذا در همین مواری و عبد عرفی اگه در یه جای مولایی هست عبدی هم داره، اصلا این مولا امر و نهی هم نمی کنه به این عبد، با عبدش هم رفیق مثل دوتا برادر مثلا. اما اینجا دیگه تکلیفی وجود نداره، نه عقل نه عقلا نمیان بگن عبد اگه احتمال داد در اینجا باید این تکلیف رو انجام بده، میگن نه، اگر تکلیفی از ناحیه مولا صادر شد و واصل شد باید انجام بشه. پس ملاحظه فرمودید این نظریه مسلک حق و طاعه با این اشکالاتی که ما عرض کردیم به نظر ما قابل قبول نیست این نظریه و نمیشه این نظریه رو پذیرفت. ما چند تا نکته اساسی گفتیم که روی این نکات اگر آقایون خودتونم دقت بفرمایید به همین نتیجه‌ای که ما رسیدیم به همین نتیجه خواهید رسید انشاءالله. ما البته در بحث حق و طاعت نکات و مباحث دیگه هم هست، اما اینو دیگه به عهده خود آقایون میگذاریم. ترتیب بحث ما اینه، ما در اول سال که در دو هفته قبل شروع کردیم دلیل براءت عقلی رو داریم ذکر میکنیم، اولین دلیل رو ذکر کردیم و مورد مناقشه واقع شد که مناقشه هم همین مسئله حق و طاعه بود، چون یه بحث مهمی بود لازم بود مطرح بکنیم. انشاءالله از شنبه دنباله ادله براءت عقلی رو انشاءالله دنبال میکنیم. بله، کلام مرحوم میرزای نائینی رو میخوام ذکر کنیم. در ادله براءت عقلی کلام نائینی هست، کلام مرحوم اصفهانی هست، اینا رو باید ذکر بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.